سیدنا و حبیبنا محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج صلی الله علیه و آله و سلم و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. سوره مبارکه فصلت. صفحه 480. صفحه 480 آیه 34. صفحه 480 آیه 34. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره فصلت از سوره هایی که سجده واجب داره. ولا تستوی الحسنة ولا السیئه، یعنی حسنه و سیئه یکسان نیست. ادفع بالتی هی احسن. ادفع یعنی چی؟ دفع کن. هیچ وقت به ترجمه سعی کنین نگاه نکنین، نه تو این کلاس نه تو کلاس‌های دیگه. تمرین کنین، هر چقدر از حافظتون بیشتر کار بکشین حافظتون تقویت میشه، حافظه دراز مدت. بس سعی کنین با بچه هاتون هم همین برخورده بکنین. ولا تستوی الحسنة ولا السیئة، حسنه و سیئه یکسان نیست. ادفع بالتی هی احسن، دفع کن با اون روشی که بهتره. یعنی چی رو دفع کن؟ بدی رو با اون روشی که داشتم. چیز مهمی میگفتم براتون، خیلی مهم بود چون موقع مدرسه هم هست. مثلا بچه هاتون که میاد خونه بهش بگین که دو تا کار انجام بدین حتما. کارهای دیگر هم انجام میدین شما، اونا مهمه، ولی من همه کارهایی که شما بچه هاتون دارین الان نمیخوام بگم، که دو تا مطلب مهم رو هر روز با بچه هاتون انجام بدین. یه سوال بپرسن از تمام کارهای مربوط به بچه هاتون، کمکی به درساشون، بقیه مسائل مربوط به بچه هاتون رو هر روز انجام میدین شما؟ بگین هر روز که انجام نمیدین، که بعضی کارها امروز، بعضی کارها فردا، بعضی کارها یه دو روز هم یادتون میرسن با بچهتون چی کار داشتین. متأسفانه چیزی شد. ولی دو تا کار رو از من بشنوین بعد از 30 سال تجربه کار آموزشی و تدریس و تحقیق و پژوهش، این دو تا کار رو به عنوان یه مادر موفق و به پدرام توصیه بکنین. این دو تا کار رو شما حتما با بچهاتون، بچهای مدرسه ایتون انجام بدین، ابتدایی، دوره اول، دوره دوم دبیرستان، هر مقطعی که هست، یکی بیشتر حالا یکی کمتر، ولی حتما باشه. یک، بچه‌تون رو که می‌بینین هر روز خسته نشین، هر روز بگین خوش گذشت، این کار رو انجام بده. خب دخترم مرسه خوش گذشت، پسرم مرسه خوش گذشت. مرسه خوش بگذره به آدم. آره ساعت اولش خیلی خوب، ولی ساعت دومش خیلی بیخود. اصلا برای شما مهم نیست که اونا به شما بگین چی جوابی بدن، مهم اینه که شما هر دفعه بگین خوش گذشت. یعنی اساسا مدرسه، ما میخوایم بعد از 6 هفته، بعد از 6 ماه، بعد از 3 سال تو مغز بچه این مطلب رو فرو کنیم که مدرسه جاییه که اساسا بایستی به آدم آفرین. ببینم چی کار میکنیم. بسم الله. اینا همجوری نیست براتون، میگن اینا خیلی مهمه، 30 سال تجربه هستن براتون، اینو حتما این کارو بکنید. به بقیه هم توصیه کنید تواصل بالحق و تواصل بالصبر. به خواهرتون، به برادرتون، به اونا هم همین روشتون رو یاد بدین. یه چیزی که یاد میگیرین، چیز خوب رو اجرا میکنین، نگین خودم انجام میدم، نه، به بقیه هم توصیه کنید. دوم، ساعت اول چی داشتین؟ علوم. خب بعد درس علوم دوباره چی بود دخترم پسرم؟ از درساشون بپرسین. نکته دومی شد، هر روز از درس‌های بچه‌ها سوال کنین، ولی چند تا شرط داره. شرط اول، مثل معلم سوال نکنین. ما معلم نیستیم، ما پدر رو بگین آفرین، مثل معلم رو. دوم، شرط دوم، از اون نخواهیم که ثابت یه جا بشینه و برای ما توضیح بده، مگر اینکه خودش ثابت یه جا بشینه، ما نخواهیم ازش. ما نگیم. مثل این که ازت سوال کردم ها، همجور سرتون انداختی پایین داری می تو آشپزخونه. اتفاقا اون جالبه، همینطور که داره میره تو آشپزخونه و تا کمر رفته تو یخچال، اونجوری باید با شما حرف بزنه. ما اینجوری این دومیه رو اینجوری باید اجرا کنیم، ور ندارین یک کار دیگه بکنیم بعد بگیم این آقای تعاونی اینجوری گفت ولی این چی شد، نصف نیمه انجام ندین. خواهش کنیم دوتا کار رو قشنگ تمیز انجام. پس با دوتا با حداقل دوتا شرط رو تا حالا گفتم. شرط اول این که ما نقشه بگیم بازی نکنیم، دوم آره جای ثابت هم جای ثابت هم لزومی نداره، شرط نکن بهش نگین که حتما ثابت باش، در حال حرکت سوال کنین. خودتون هم در حال حرکت هستین، اصلا دارین آشپزی میکنین سوال کنین ازش. یعنی من خیلی حساس نیستم که تو حالا حتما جواب بدین. شرط سوم، انتظار جوابهای پاسخهای بلند نداشته باشین، پاسخهای طولانی نداشته باشین. اینا بیاتون باشه فردا نریم بگین آقای توانایی گفت این کار رو بکنین، من رفتم اصلا جواب نداد، یه دقیقه حرف زد 30 ثانیه صحبت کرد. این چه تجربه مهمی بود که آقای توانایی امروز به ما گفت، ولی این بچه من فقط 30 ثانیه جواب داد. هر چی پاسخ‌ها کوتاه‌تر اتفاقا بهتر. شما به اهدافتون دارین بهتر، شما به دراز مدت باید فکر کنین، اهداف دراز مدت. شما نقشه های بزرگی تو سرتونه، به الان به امشب نگاه نکنین که جواب کوتاه بشه. شرط بعدی، از حفظ بگه. مامان بذار برم کتابم بیارم. نه 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 نه، نمیخواد کتابتو بیاری، من خواستم همینجوری خودت بگی بینیار. من که نمیخواد. با این کارتون دارین بهش میفهمونین که من معلم نیستم، من نمیخوام مثل معلم ازت بپرسم. این یک، داریم بهش میفهمونین که من نمیخوام تو بیای باز دوباره یک کلاس جدید تو خونه را بندازیم، دوباره درس و بحث و هر روزم هی بگی حالا باید بیام باز به 10 نفر باید جواب بدم تو مدرسه به معلم حالا باید بفهم. نه خب ببخشین آیه توانایی، اون وقت این چه فایده‌ای داره این سوالی که گفتی هر روز بپرسین؟ آها، بهترین روش برای تقویت حافظه فرزندانتونه. کتابو باز کنی در کنار قرآن ببخشید، این آیه رو هنوز کامل نخونی، بخش حافظه رو بیارین، تقویت حافظه تو فصل نگاه کنیم ببینین فصل چندمه. تقویت حافظه فصل مال یادگیری فصل چندمه؟ یادگیری هنر یادگیری فصل هفتمو لطفاً بیارین سری. قسمت تقویت حافظه رو بیارین، صفحه چند میشه تقویت حافظش؟ اونو که پیدا کردین بگین سری. تقویت حافظش صفحه چند میشه؟ همون فصل هفتم، صفحه 119. صفحه 119 رو نگاه کنین. گفتیم تقویت حافظه چند دسته راهکار ما دادیم. راهکار اول بگین چیه؟ کلی رعایت نکات بهداشتی که میشه 5-6 مورد. خب دسته دوم برای تقویت حافظه چه چیزایی رو باید رعایت کنی بگین؟ تغذیه سالم. خب اونجا هم چند تا نکته گفتیم. سومین دسته چیه برای تقویت حافظه بگین؟ تقویت روح و روان. اونا هم چند تا راهکار. بعد چهارمین دسته چیه؟ ورزش حافظه. متشکرم. حالا برای ورزش حافظه چند تا راهکار گفتیم دوباره. حالا که ندارن خوب دقت بکنن با ما بیان جلو. برای ورزش حافظه چند تا راهکار گفتیم؟ ببخش
من مجبورم اینجا بنویسم چون خیلی مهمه، اونقدر مطلب مهمه که مجبورم بنویسم. اینجا مثلا تقویت حافظه یا بهتر بگیم مهارت‌های تقویت حافظه: یک، بهداشتی، دو، تغذیه، سه، روح و روان، چهار، ورزش حافظه. خب خانمون که کتاب ندارن دقت کنن هر کدوم از اینا چند تا نکته داره، الان ما نمیگیم همه رو، تو کتاب هست. ببین اینجا هم هست آخریش. این چند تاست؟ ورزش حافظه چند تاست؟ چند تا شماره دادم؟
4 5
7 تا. 7 تا. 7 تا شماره دادم. 7مش چیه؟
آموخته‌های خود را بهتر از دیگران بدانید.
ببین آموخته‌های خود را بگین
برای دیگران بازگو کنید.
ها حالا اینجوری میخوام بهتون بگم این هفتمیه یک طرف، اینا همه یه طرف،
اینجوریه کارای ما، اینجوری. اگر شما 20 سال 30 سال رو تقویت حافظه کار کنید بعد بیایید بگی که من 16 17 تا راهکار پیدا کردم برای تقویت حافظه، خیلی مهمه. بعد بگم این 16 تا 15 تاش یه طرف، یکیش یه طرف، خب خیلی مهمه دیگه رو اون. پس حالا متوجهین چرا گفتم هر روز دو تا کار با بچه‌هاتون انجام بدین؟ اولی چی بود؟ امروز مرسه خوش گذشت پسرم دخترم. دومی چی بود؟ پرسش کنیم با اون سه چهار تا شرطی که گفتم. برای چی دومی رو گفتم؟ برای این راهکار که کار ده پونزه تا راهکار دیگر رو انجام میده، همین یکی. وقتی بچه شما داره یه مطلبی رو برای شما توضیح میده، داره به مغزش بگین فشار میاره، و هر چقدر آدم از مغزش کار بکشه حافظه دراز مدتش بگین قوی تر میشه. آلزایمر یعنی چی؟ فراموشی. برای افرادی که یواشاش پا به سن میذارن. چرا؟ یکی این که به خاطر اینکه دارن پا به سن میذارن، اصلا یکیش به خاطر اونه، یکی دیگهش به خاطر چیه بگین؟ چون از حافظهشون کار نمیکشن، میگه دیگه من که دیگه کارام تموم شد، لیسانس هم که پاسم 30 سال هم که کار کردم و دیگه الان من کار فکری فقط تلویزیون تماشا میکنه. و بیشتر هم از کدوم فیلم ها خوشش میاد؟ فیلم هایی که سر و ته داشته باشه یا نداشته باشه؟ داشته باشه که دیگه نخواد بهش. آفرین، این چقدر خوبه، چقدر خوب یاد گرفتی الان امروز. پس اگه خواستیم یه وقت ما فیلم تماشا کنیم، اهل فیلم بودیم، کدوم فیلم ها بهترن بگیم؟ اونا که سرتر ندارن، اتفاقا داره، ما نمیفهمیم چون نمیخوایم فکر کنیم. کدوم کتابا بهتره؟ کتابایی که ما رو به فکر وادار بکنه. یواش یواش دیگه باید بریم به اون سمت خودمون. حالا بچه‌هامون هم تا یه حدودی. خب حالا میخوام بریم برای بچه‌هامون کتاب بخریم. کدوم کتابو بخریم؟ در کنار کتابای شل و ول و واداده و راحت، حالا با یه دو تا کتابم بخریم در کنارش، اینا جا بزنیم اون وسط. یه خورده فکرشو بکنن. حالا تا برای بچه‌ها این کتابا زیاد درست شده، برای بچه‌های کوچیک‌تر که فکر کنن، درست کنن، جابجا کنن، حل کنن. اینا خودش خیلی مهمه، کمک می‌کنه به بچه‌ها. خب این سوالی که شما هر روز دارین می‌پرسین که درس علوم چی بود، اونم یه دقیقه جواب میده کافیه. همین یه دقیقه خوبه. دفعه دیگه تو کلاس میگه که امشب ممکنه دوباره مامانم ازم بپرسه، بزن اینو خوب فکر کنم ببینم. چون اون دفعه هم خواستم برم کتاب بیارم، از رو کتاب برش بگم، گفت نه نه کتاب نمیخوام بیاری، همجور خودت میخواستم بگی. حالا اب نداره، مهم نیست، اصلا بعد ناراحت هم نباید بشین. پس این چه جور یادگیری بود و چی یاد گرفتی؟ همین یه دقیقه بعد اب نه، همون یه دقیقه خوبه. این داری زمینه رو آماده میکنی برای روزای بعد که حواسش باشه که ممکنه یکی بپرسه و اونم انتظار داره که شما از حفظ بهش بگین. خب این معلومه که حواسشو داره جمع میکنه سر کلاس. فرقی هم نمیکنه یه روزم از زنگ تفریح بپرسین، یه روزم برای رد گم کنی از فقط ورزش بپرسین. اصرار نکنین حتما مطلب رو بگه، هیچ اظهار نظرم نکنین. حتی گاهی اوقات خودتون یه چیزی بگی، میگه آها راستی این همون بحثی بود که ما اون موقعا میخوندیم، چه جالب، من خیلی قسمتاشو فراموش کردم. اگه یه چیزی یادتون میاد بگین. بعد اگه عوض شد، آها ما راستی اون موقع میگفتیم دی اکسید کربن، الان شما میگین کربن دی اکسید. چی جالب عوض شده. ما درصد اون موقع این ور عدد میذاشیم، الان اون ور عدد میذارن. تغییراتی هم صورت گرفته، در موردش گفتگو کنین. البته شما بعضیاتون ممکنه بگین نه من خیلی از این بیشتر با بچه‌ها کار میکنم. من گفتم من در مورد همه کارهای شما نمیخوام قضاوت کنم. بعضی از شما ناچارین با بچه‌های ابتدایی مخصوصا بیشتر کار کنین. ولی چه بچه‌تون ابتدایی باشه، چه راهنمایی، یعنی همون دبیرستان دوره اول، چه دوره دوم، در هر صورت این سوال و پرسش‌ها هم رابطه‌تون رو بهتر می‌کنه با بچه‌ها، هم انگیزه اونا رو به درس خوندن تقویت میکنه، هم حافظه شون رو تقویت میکنه. انگیزه شون رو چجوری تقویت میکنه بگیم به من؟ حافظه رو که گفتیم، انگیزه رو چجوری تقویت میکنه؟ این سوال کردنش. آها میگه پس تو خونه ما همه به درس اهمیت میدن، مهمه برای خانواده من، مهمه درس خوندن، ولی تو خانواده که هیچی نمیپرسن، فقط خوردن و خوابیدن و اینهاست، اصلا در مورد مسائل درسی و کتاب و خوندن و اینا حرف نمیزنن، خب طرفم انگیزش یواش یواش از دست میده. یه صلوات بفرست، صدا اینم یه ذره زیاد کنین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب سوره فصلت آیه چند بودیم؟ 34. حالا بعدن اون روش های دیگر رو بخونین. حالا من گفتم این روش از همه مهمتره، ولی معنیش نیست که اونا مهم نیست، اونا مهمه، این از همه مهمتره. اونای دیگر رو اگه تا حالا هنوز نخوندیم، اون روش های دیگر رو هم مطالعه بعدن بفهم. ولا تستوی الحسنة ولا السیئة، خوبی و بدی یکسان نیست. ادفع بالتی هی احسن، بدی رو با روشی که بهتره دفع کن، دور کن. قرار شد که از این بعد خودتون فکر کنین، کلمه ها رو معنی کنین. فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم، پس اون کسی که بین تو و بین اون دشمنیه، کانه ولی حمیم، گویا تبدیل به چی میشه؟ به دوست صمیمی تبدیل میشه. یعنی همون کسی که با تو ناراحتی داره، در اثر این کار خوبی که تو انجام دادی و گذشتی که کردی و جواب سلامشو دادی و بهترم جواب دادی، اون کم محلی کرده، شما بهش محل گذاشتی، حالا یواش یواش تبدیل به دوست صمیمی میشه. رو ما خانواده های ما حساسن، ما که میگم من و شما، تو خانواده های ما، خانواده ما و خانواده شما که تیپ مذهبی داریم، حساسن خیلی از خانواده، خیلی از فامیلا، خیلی از همسایه ها میخوام ببینن ما چه موضعی میگیریم، چون معمولا دو جور با اونا برخورد میشه توسط تیم ما، یا میجنگن با اونا یا محل نمیذارن. هر دوش بگین، هر دوش اشتباه، یادتون باشه. حالا تو محیط همسایگی و تو محیط فامیلی خاطرتون باشه، هر دوش غلطه. نگین اونا وصله ما نیستن، تو رو خدا اینجوری نگین. یا توی مکه که پیامبر 13 سال رسالتشون رو انجام دادن، یه سوال بپرسم همه جواب بدین لطفا، مردم مکه وصله پیغمبر بودن؟ بگین پیامبر همشون رو نفرین کرد، ازشون جدا شد، رفت تو غار تنهایی خودش؟ نه، با اونا مرتبط بود. این هنره، نه اینکه تو کاری نداشته باش. تازه به همسرش و بچه‌اش هم میگه تو چرا با اونا حرف زدی؟ اشتباه نکنین شما این کار رو. ما حرف میزنیم به اندازه، نه زیاد نه کم. ما قرار نیستش که بریم خونه همدیگه هم رفت آمد بکنیم، حالا حتما مخصوصا همسایه، ولی ما قراره با احترام. اتفاقا اونا دقیقا الان میخوان ببینن که شما چجوری هستین. بله درست. کی جواب میده به این سوال؟ لطفا کمک کنید بفهم.
در مقابل آدم متکبر و متکبر بود، ولی باید به دور رفتار که متوجه تکبر خودش بشه، که یا با آیه و حدیث
درسته. هر کدوم از این صحبتهایی که میشه همش حقه، رفتار امیرالمومنین، گفتار امیرالمومنین حقه. همون امیرالمومنین امام علی علیه السلام هم خودش خیلی کنار اومد با خیلی ها. عایشه متکبر بود یا نبود؟ بگیم اومد جلو حضرت علی ایستاد، ولی حضرت باشی رو رفتار کرد، چون همسر پیامبره. فرمود و لها حرمت و حل اولا، احترام او رو ما باید نگه داریم، ولی حساب و علالله، البته حسابش با خداست. و خیلی های دیگه و خیلی های دیگه و خیلی های دیگه. ولی همون امیرالمومنین هم تو میدان نبرد با دشمنان مبارزه میکرد، اونا رو از سر را برمیداشت. اینا هر کدوم به یه مرحله اشاره داره. یعنی شما الان رفتین توی مجتمعی، یکی دوتا از همسایه ها مثل شما خیلی مذهبی نیستن، هستن ولی مثل شما نیستن. خب شما نباید بگین خب من بایستی از همین الان یه مرز، یه حائل ایجاد کنم بین خودم و اونا و یه کاری میکنم از روز اول جواب سلامش رو نمیدم که آدم بشم. این غلطه. حالا شما هنوز روز اوله، ایشون درست گفتن. مرحله به مرحله بریم جلو، یه مقدار بگذره، یه مقدار بگذره، برین جلو، برین جلوتر، برین جلوتر، برین جلوتر، یه مدتی بگذره، بعد اگر دیدین اونجوری شد اونجوری میشه که شما میگین، اون مال اون مرحله است. ولی خیلی از این بیچاره ها آدمایی هستند که بعضی از همکیشای ما، هم عقیده های ما رو دیدن که خوب برخورد نکردن، ما رو به چشم اونا نگاه میکنن، میگن وا اینا اومدن دیگه، حالا اینا میخوان یک سره گیر بدن. چون قبلی ها گیر میدادن، تذکر نمیدادن. تذکر دادن با گیر دادن دو تا مقوله جداست. قبلا گفتیم سال گذشته، بازم به مناسبت ماه محرم خواهیم گفت برای کسانی که جدیدتر اومدن، برای بقیه هم یادآوری باشه. تذکر دادن با گیر دادن دو تا مقوله جداست که ما چجوری صحبت بکنیم، با چه زبانی، با چه ادبیاتی حرف بزنیم، این خیلی مهمه. حالا در موردش انشاءالله بعدا صحبت خواهیم کرد تو جلسه بعد. بله درست. آره آره در همین حد خوبه. اندازه نگهدار که اندازه نکوس، هم لایق دشمن است و هم لایق دوست. ما حد اندازه چون صله رحم و ناگزیریم، ناچاریم، بله نزدیکه. ولی از اون طرف هم مراقبیم، دورا دور حواسمون جمعه که یه وقت این معاشرت بیشتر از حد نشه، از اون ور اثرگذاری منفی نداشته باشه. اگه لازم باشه به بچه‌مون تذکری بدیم، اگه لازم باشه به اونا تذکری بدیم. سعی بکنین که سازنده باشین، سعی کنین سازنده باشین، اثرگذار باشین همیشه تو زندگی اجتماعیتون، منفعلانه عمل نکنین. بله آفرین آفرین. من یه حدیث تکون دهنده میخوام براتون دفعه بعد بخونم، دادم امروز تایپ بکنن صبح اول وقت، همین اول وقت امروز دادم یه جا تایپ کنن، انشالله تایپ کردم دفعه بعد کپی میگیرم براتون میارم، یا میام میدم اینجا کپی میگیرم بهتون میدن. بعد میخوام چون دیگه به محرمم نزدیک میشیم، اون وقت خیلی جالب میشه، حالا که این حرفا پیش اومد، روش برخورد با آدما رو از زبان امام حسین علیه السلام میخوام دفعه دیگه براتون بگم. ایشون 12 شرط گذاشتن برای ارتباطات، گفتن تو باید اثرگذار باشی، اثرگذار باشی، اثرگذار باشی، منفعلانه نباید برخورد کنی، ولی این 12 ادب شرط نه، این 12 ادب رو توی ارتباطاتت باسی رعایت کنی. امام حسین علیه السلام فرمودن خیلی عالیه، فوق العاده است. حتما من به خاطرم بیارین که من هفته بعد اونو براتون بیارم بدم و از روش اون 12 ادب رو که امام فرمودن رو براتون بگم. بفهم ما اول واسه اینقدر رابطمون با همسرمون عالی باشه، اینقدر رابطمون باید با همسرمون عالی باشه که حتی رو همسرمون هم اثر بذاریم، هرچند که دیر، ممکنه زمان ببره. این مطلب اول. مطلب دوم این که بعد اگر دیدیم که حق با من و حق با اون هست، بازم اونجا ما واسه سعی و تلاش بکنیم که نظام خانواده رو حفظ بکنیم، همون چیزی که دیگه از اینجا به بعد به ما فقها میگن، مرد نسبت به زن و بچهش. یه مردی هستش که مادرش هست، بی سرپرسته، پدرش از دنیا رفته این آقا، ولی مادرش هست، همسرش هم هست، مادرش هم هیچ درآمدی نداره، همسرش هم نداره، و به هر دو باید توجه داشته باشه. طبیعیه که خانواده‌هایی که مذهبی هستن هرگز مانع ایجاد نمی کنن، ولی اگر یه وقت یه تعارضی ایجاد بشه و این بمونه بین این دوتا، میدونین که فعلا همسرش واجب النفقه شه، اینا دیگه میشه مسائل شرعی. حالا بقیه بچه ها، دیگران، دولت، نمیدونم کی، اون مادر رو جمع کنه. از نظر اخلاقی خب خیلی از خانواده ها، نه از نظر فقط فقهی و شرعی، از نظر اخلاقی خیلی از خانواده ها میبینین که میگن مشکلی نیست، بخاطر اونم مثل ما فرق نمی کنه، تو هم بچه اونا هستی، اونم مادرت، حقی داره به گردن تو، کار انجام میشه. ولی اگر یه تعارض ایجاد شد، اون وقت این زن و بچه آدم واجب نفقه آدمن. با دلی پر از خون و با ناراحتی باید یه کار دعا کنه، دست به دعا، یه فکری بکنه که مشکل مادرش هم حل شه. و متقابلا همسر هم همین فکر رو میکنه، میگه الان توی این وقتی من ازدواج کردم، اینجا باید تابع کی باشم؟ بگین همسرم باشم. متقابلا اون ور هم هست، یعنی من اون ور اول گفتم، بعد این ور گفتم، پس من نباید یک کار بکنم که شیرازه زندگی ما از هم بپاچه. فعلا من بایستی مطیع خانواده خودم باشم و اونا میشن اولویت بعدی. ولا تستوی الحسنه تو ولا سیئه ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. سوره واقعه رو نگاه کنین، اینجا رو نگه دارین، صفحه 480 رو نگه دارین، صفحه 536 رو مشاهده بفرمایید، صفحه 536 سوره واقعه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. از همون آیه 51 بخونین با من. ثم انکم ایها الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیه من همین. وقتی که اون جهنمی ها از اون درخت زقوم میخورن و شکماشون رو پر میکنن، خب تشنه میشن، بعد آب میخوان. فکر میکنین آب خنک فریزر یخچال بهشون میدن با تکه های یخ؟ نه، فشاربون علیه من الحمیم، بر روی اون درخت زقوم آب نوشیدنیشون که مینوشن چیه؟ حمیمه. حمیم این چیه؟ آب جوشان. خب پس حمیم در اصل در لغت حمیم یعنی آب جوشان، حمام هم از همین کلمه گرفته شده، یعنی جایی که گرم دیگه، حمام، حمیم یعنی گرما، جوشان بودن، گرم بودن. حالا بیاین سوره معارج، سوره معارج رو مشاهده بفرمایید، صفحه چندیم؟ 568. خب اول سوره حاقه که تو همون صفحه است، آخرش رو نگاه کنید، بالای صفحه رو نگاه کنید، صفحه 568 آیه 35. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلیس له الیوم هاهنا، بگین حمیم، یعنی برای این جهنمی ها روز قیامت هیچ حمیمی وجود نداره. یعنی چی؟ چی شد؟ پس حمیم که یعنی آب جوش بود، ولی اینجا به معنی چیه حمیم؟ دوسته، یعنی جهنمی ها هیچ دوستی ندارن. چرا قرآن به دوست که صدیق رو ما میگیم دوست، تو عربی دوست میشه صدیق، ولی به دوست صمیمی قرآن میگه حمیم، میشه همون دوست گرم. معنیش حالا درست شد، حمیم یعنی آب جوش، یعنی گرم. پس دوست صمیمی چون دوست گرمی هست میشه حمیم. فلیس له الیوم هاهنا حمیم، یعنی برای جهنمی ها روز قیامت در آنجا دوست صمیمی نخواهد بود. حالا پایین صفحه رو نگاه کنی، همون سوره، همون صفحه سوره معارج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انهم یرونه بعیدا، اونها روز قیامت رو دور میبینن، میگن کو حالا تا قیامت، و نراه و قریبا، ولی ما چی بگیم؟ از نظر ما نزدیک قیامت. یوم تکون و سما و کلمهل، روز قیامت روزی که آسمون مثل مس گداخته میشه. و تکون الجبال و کلعهن، و کوهای محکم مثل چی میشن؟ پشم زده شده میشن. ولا یسأل حمیمون حمیمن، و در اون روز بگین هیچ حمیمی از حمیم سوال نمیشه، یعنی از هیچ دوست صمیمی درباره دوست صمیمیش سوال نمیشه، اصلا فرار میکنن از هم. همه دوست صمیمی بودن و جونجونی بودن توی دنیا، خیلی هوای همو داشتن، ولی اونجا در میرن همه. البته تو کار خلاف، دوست صمیمی بودن تو کار خلاف، هوای هم هم داشتن، ولی اونجا وقتی دوست خلافکارشو میبینه در میره، میگه ای بابا من اونقدر خودم گرفتارم، الان اینم میخواد بیاد یه گرفتاری به گرفتاری من اضافه کنه. هر کی تو فکر خودش، نه اینکه همدیگر رو نمیبینن، نگین چون همدیگر رو نمیبینن، همدیگر رو میبینن. چجوری همدیگر رو میبینن؟ کی گفته همدیگر رو میبینن؟ خود قرآن. آیه بعدو نگاه کنین، آیه بعدش، صفحه بعدو نگاه کنین. یبصرونهم، یعنی چی یبصرونهم؟ آه یعنی به همدیگه نشون داده میشن. آره فکر نکنی وقت هم دیگر نمیبینن. عجب، قرآن چقدر جالبه، چقدر دقیقه، همه چی رو میگه، ریزکاری ها رو، که ما شاید یه تکونی بخوریم. یود المجرمو لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی، گناهکار اون روز دوست داره که بچه هاشو فدا کنه، بگه میشه این بچه های منو ببرین جهنم، اگه میشه من نرم، خیلی سخت عذاب، بچه‌شم حاضره بده. آره دیگه، مجرم، یود دل مجرم، نه خیلی هم عالی، دنبال همان که هم دیگر پیدا کنم با هم برن تو بهشت. و صاحبتهی و اخی، همسرش، شریک زندگیش، میگه اگه میشه همسرمو ببرین، نمیشه به جای من همسرمو ببرین بسوزونین. و اخی، اگه میشه برادرمو ببرین. و فصیلت هلتی تووی، عمم هم هست، خاله، عمو، دایی، اگه میشه اینا رو ببریم، بچه هاشون رو ببریم. نمیشه، همونایی که پناهش میدادن. قرآن چقدر قشنگ میگه، و فصیله، فصیله یعنی قوم و خویش، فامیل، قبیله، علتی تووی، تووی معوا، که او رو جا میدادن، پناهش میدادن. و من فی الارض جمیعا، اصلا میگه میشه همه رو ببریم، ثم یونجی، اون وقت من نجات پیدا کنم. خب صفحه 535 هم یه نگاه بکنین که دیگه تکمیل بشه این بحث حمیممون. صفحه 535 همون سوره واقعه است، دو بار کلمه حمیم اومده، آیه و اصحاب و شمال، آیه 41، و اصحاب و شمال بگین فی سموم و حمیم. پس در هر دو جا تو سوره واقعه حمیم به معنی آب جوشه، فی سموم و حمیم، تو رنجن، تو عذابن، بادهای سوزان که از همه قسمت‌های بدنشون، پوست سرشون، از همه جا نفوذ میکنه تو بدن، و حمیم، و در بین آبهای جوشانن. پس حمیم دو بار در سوره واقعه اومده، هر دو بار به معنی چیه؟ آب جوشان. و دو بار پشت سر هم تو دو تا سوره اومده، یکی سوره حاقه، یکی معارج، که هر دو جا به معنی چیه؟ دوست صمیمیه. حالا اومدیم همین صفحه که داشتیم میخوندیم، صفحه 480، صفحه 480 هم حمیم باز به معنی چی اومده؟ دوست صمیمی، ولی دوست، حمیم هم دوست صمیمی، که انهو ولیون حمیم. وقتی با یه نفر خوب برخورد بکنی، الانسان عبید الاحسان، آدم ها تشنه چی هن؟ محبت هن. یهو همون دشمنه، دشمن خونید که نمیخواد سر به تن شما باشه، حالا شده دوست صمیمی. قرآن داره راهکار میده، میگه میخوایی یه نفر که با تو دشمنی میکنه، حرص تو در میره، اعصاب تو خورد میکنه، میخوای باهات صمیمی بشه، ادفع بالتی احسن، این راهکار رو به کار بگیر. من برای همسایه ها گفتم، خواهرا، برای فامیلا گفتم، شما هم حتما حواستون اطمینان رفت، فامیلای دور نه همین فامیل های نزدیک. وقتی که ازدواج میکنی شما، خانواده همسرت فکر میکنن شما اومدی پسرشون رو بدوزی. شما نباید ناراحت بشی، حق دارن خود، همه که مثل شما خود ساخته نیستن، همه که عروس رو مثل شما دختر خودشون نمیدونن. طبیعیه دیگه، این ذهنیت ها وجود داره. حالا هست چیکار کنیم؟ بزنیم تو سر خودمون؟ هنوزم که هنوزه بازم همین فکر رو دارن میکنن. احتمالاً ما نتونستیم ارتباط خوبی برقرار کنیم، چون تو بعضی از خانواده ها مشاهده شده که دو تا عروس، دو تا جاری تو اون خونه هست، تو اون فامیله، یکیشون ارتباط خیلی خوبی داره با مادر همسر، اون یکی نداره. پس نشون میده خود ذات فرد هم مهمه که چجوری ارتباط و تعامل برقرار بکنه که این جنگ و دعواها به صلح و آشتی تبدیل بشه. حالا شاید اون عروس، اون جاری، شاید اصلا صفحه 480 قرآن رو نخونده باشه، اصلا شاید اطلاعی هم نداره که ادفع بالتی احسن، ولی حالا نمیدونم چجوری یاد گرفته، تربیت خانوادگی بوده، مادرش بهش یاد داده، پدرش یاد داده، خودش یاد گرفته ذاتن که چجوری بایستی تعامل برقرار بکنی که ذهنیت ها رو از بین ببره. مثل همون ذهنیت هایی که شما قرار شد از اون همسایه ببرین، که اون همسایه میگه نه آدم های مذهبی چقدر آدم های خوبه، ما فکر کردیم الان میخوان بیان به ما گیر بدن، بعد خودشون شرمنده بشن، خودشون خجالت زده بشن، بگه اینا چقدر مهربونن، چقدر بد بودا روزای اول، ما با اینا بد برخورد کردیم. بفهم حامی نه، حامی حمیه هست، این حممه هست، ریشش حممه هست. خب خدا رو شکر، الحمدلله. پس میشه با این روش قرآنی یه مقدار روابطمون انشالله بهتر بشه، تو محیط خانوادگی و فامیلی و اینها بهتر بشه. اگر دخترتون یا پسرتون رفت تو اتاقش در و بست، اگر یه وقت وسط روز نیامد سراغ شما، اگر از زیر کار در رفت، اگر به شما توجه نکرد، به پدرش هم بگین، این پیام رو منتقل کنین. اگر دیدین اونم برگشت گفتش که بچه ها پر رو شدن، این بچه ها اصلا انگار نه انگار ما پدر مادر اونا هستیم و برای اونها کلی زحمت کشیدیم، اگر یه وقت دیدین این اتفاق افتاد تو خونه، شما کمک بکنین، شما بگین که اب نداره، من میرم سراغش، ما به اونها نیاز داریم، ما قراره که کاری کنیم اون بچه ها بعدا نام نیک ما رو جاودانه نگه دارن، اگه خطری بر اونو پیش بیاد، انحرافی ایجاد بشه، ما هم مقصریم، خودش مقصره، ما هم مقصریم، چون ما پدر مادرشیم. پس من نباید بگم حالا که اون نمیاد منم نمیرم سراغش. آره، مخصوصا پدر و گاهی اوقات خیلی سختشونه، شما باید کمک کنین، باید به پدرها روحیه بدین، بگین شما برو سراغ پسرمون، شما برو باش حرف بزن، بشین صحبت بکن یه دو کلمه. آره، چون اینا بچه های ما هم، پاره تن ما هم، خدای ناکرده هرچی رابطه ما باشون فاصله مون بیشتر بشه، اون وقت خدای ناکرده مشکلاتمون هم بیشتر میشه بعدن، ما باید بریم سراغمونا، ما باید هوای اونا رو داشته باشیم. بله، صد درصد محبت، اول محبت، اول مسائل شخصیتی رو تکمیل میکنیم، خود به خود مسائل دینی هم میاد، حل دین الا الحب، اصلا دین همش محبت، پایه دین محبت، پایه دین دلسوزیه، شفقت. اگر یه نفر دیدین که به ظاهر دیندار هست ولی محبت تو وجودش کم رنگه، بدونین دینش دین واقعی نیست. نمیشه یه نفر دیندار باشه ولی خشن باشه در برابر مؤمنین، عرض میکنم، نه در برابر دشمنان. و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. این مطلب رو همه درک نمی کنن، تلقی نمی کنن، دریافت نمی کنن، الا الذین صبروا، مگر آدمای صبور. آدمای صبور این جور مطالب رو خوب می فهمن. چه جور مطالبی رو بگیم؟ که بدی رو میشه با خوبی جواب داد. آره، خوب داشته باشید. و ما یلقاها، تلقی. این مطلب رو همه تلقی نمی کنن. این که میشه بدی رو با خوبی جواب داد، همه نمیتونن درک کنن، خیلی سخته. فقط الذین صبروا، آدمای صبور این چیزا رو خوب میفهمن. آها، پس باید صبر رو در خودتون تقویت کنی. ببخشید، چجوری باید صبر رو در خودمون تقویت کنیم؟ احتمال میدم که یه چند تا راهکار رو سال گذشته گفتم، ولی در این حال چون نصف از اعضا جدید هستن و ممکن هم هست اونایی هم که بودن خدای ناکرده فراموش کرده باشن، خیلی فوری دیدم که کاغذها داره حاضر میشه، هنوز من نگفتم، آماده این برای نوشتن. انگار راه های تقویت صبر و شکیبایی، راه های افزایش تاباوری. تاباوری یعنی چی؟ یعنی صبوری، تحمل. لازمه یا نه تو زندگی روزمره؟ بفرمایید. بله. یک، خواب و استراحت کافی. کسانی که شب کمتر میخوابن احتمالاً روز زودتر عصبانی میشن یا نه؟ بگین. بله. پس ببینین، راهکارهای خیلی پیچیده نیست براتون دارم میگم. حالا هر کس متناسب با فعالیتایی که داره و با طبیعتی که طبعی که داره به خودش نگاه کنه، مثلا نگه یه نفر رو من میشناسم 4 ساعت میخوابه، خیلی هم سعی به ما ربطی نداره. منم میشناسم، منم آقایونی میشناسم که 18 ساعت 19 ساعت کار میکنه. خب هر کسی یه شرایطی داره دیگه. شما به شرایط خودتون نگاه کنین. اگر دیدین در طول روز 3-4 بار عصبانی میشین، احتمال بدین خوابتون کمه و خواب روز جای خواب متشکم. راهکار دوم، تغذیه سالم. تغذیه سالم و همین امروز هم اسمشو آوردیم. کجا بود آوردیم اسمشو؟ برای تقویت حافظه. خب خوبه، پس چند جا به درد میخوره. فست فودها آدم رو زود عصبانی میکنه. غذاهای کنسرو شده که معمولا برای خانواده های شاغله، آدم رو زود عصبانی میکنه. حالا غیر از این که سرطان‌زا هست، اون یه بحث دیگه است. ما داریم در مورد عصبانیت و آرامش صحبت میکنیم. آفرین، احسن، عالی، یعنی همینه. من اونو گفتم که یه خورده اونایی که این حرفشون بزنن، یه خورده حساسیت ایجاد کنن. همه کارا رو میشه کرد. بچه شما صبح باید صبحونه بخوره بره مدرسه. وقتی که ساعت 9 صبح صبحونه نخورده، زنگ تفریح اول قندش میفته، چون کالوری زیاد مصرف میکنه. تو رو خدا فکر نکنین فقط کارگرا کالوری مصرف میکنن. اونایی که کار فکری میکنن اتفاقا بیشتر، شما که ماشاءالله همتون سرتون تو کتاب و درس و بحث. اونایی که کار فکری میکنن، اونایی که مثل ما زیاد حرف میزنن، اینا خب باید فکر کنن دیگه. ما همجوری حرف چرت و پرت، بله، راننده تاکسی همجوری حرف میزنن تو ماشین. الان من زیاد نمیتونم دیگه، من خودم تو ماشین بشینم 20 دقیقه نیم ساعت طول میکشه تا برسم به مقصد. راننده دوست داره حرف بزنه چون کار دیگه ای نداره. شب تو خونه که احتمالا حرف نمیزنه، دیر میره، احتمالا میگیره میخوابه، تلویزیون، ولی دوست داره با ماها حرف بزنه. خب من نمیتونم، من دوباره تا شب بعضا 4 تا کلاس دارم، بعد سخت اینجا با صحبت میکنم، مغز آدم دیگه واقعا نمیکشه. پر حرفی آدمو خسته میکنه. کم حرف زدن، راهکار سوم دارم میگم، کم حرف زدن. راهکارهای افزایش تاباوری، صبر، بردباری. اول چی بود؟ دوم، سوم، کم حرف زدن. آدم به خدا اینقدر آرامش داره، مگر اینکه دیگه آدم حرف مفید بخواد بزن. خداوند کمک بخواد که خدا کمکش. چهارم تحرک. آدمایی که تحرک بیشتری دارن، آدمایی که تحرک بیشتری دارن دیرتر عصبانی میشن. ضمناً اگر آدم واقعا برنامه داشته باشه برای زندگیش، خود به خود فرصتش کم میشه برای حرف زدن. دیگه وقتی باقی نمیمونه که بخواد حرف بزنه، چون سرش شلوغه دیگه. به کارهای خونش بخواد برسه، به مطالعهش بخواد برسه، هدف داشته باشه. شاید بی هدفی یکی از دلایل پرحرفی باشه، شاید. حالا چون سوال کردن من عرض کردم، آدمایی که برنامه دارن برای زندگیشون، خب دیگه اصلا لزومی اصلا وقت نمیکنه. اگه بخونم زیاد صحبت بکنم فرصت ندارم، چون هر لحظه یه برنامه‌ای دارم برای خودشون. خب پنجم که باز اول مینوشتیم برای راهکارهای افزایش تاب‌آوری، پنجم یاد و نام خداوند علاوه ذکر الله بگیم. خب شما خودتون بارها گفتین خدا جای حق نشست، و چرا عصبانی میشی؟ چرا میگی من باید حتما جوابشو بدم؟ لزومی نداره جواب همه رو بدیم، بسپرین به خداوند، بگین خدا از من دفاع میکنه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، سوره حج، آیه قرآن، بنویسین بزنین رو در یخچالتون که هر روز راحت باشی، نخوان جواب کسی رو بدین. این آیه رو که ببینین آروم میشی. بگین یه بار ان الله یدافع عن الذین آمنوا، یعنی چی؟ خداوند از مؤمنین دفاع میکنه. خب وقتی ما یه مدافع به این خوبی داریم، حالا حرف در آوردن، حرف در آوردن، حرف دیگه اتفاقی نمیفته. حتما ما با جواب همه رو بدم، چرا زود به هم میرزیم؟ پس معلومه درست نمیگین، راست نمیگین که خدا جای حق نشسته. اگه واقعا درست میگین عصبانی نشین، آروم باشین، به آدم آرامش میده. اعتقاد به خدا، به حقانیت خداوند و گفته های خداوند آدم آروم میکن. سوره حج دیگه نگاه کنید، آیه شو پیدا کنید، سوره مبارکه حج. انشالله زیارت خونه خدا نصیب همه ما بشه انشالله. بله ان الله یدافع عن الذین آمنوا، صفحه 36 آیه 38 سوره حج آیه 38. خب بعد دعام که عالیه دیگه، همین شامل همین مورد میشه. و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، و این مطلب رو درک نمیکنن مگر آدمایی که بهره بزرگی دارن، یعنی خداوند توفیقی داده. پس باز دعا کنین، همینطور که الان خانم گفتن، باید دعا کنین، باید بگین خدایا کمکم کن، خدایا به من یه درکی بده که بتونم راحت از کنار خطاهای دیگران بگذرم، خدا یه قدرت روحی، یه ظرفیتی به من بده، به من توفیق بده که من کم نیارم. وقتی یه نفر یه اشتباهی میکنه، من نخوام تلافی کنم، نخوام جوابشو بدم، نخوام همه رو بنشونم سر جاشون. حالا بعضی که تازه به همسرشون میگم برو جوابشو بده، چرا جوابشو ندادی؟ خدای من نمیخوام بیفتم تو این ورطه های هولناک که وقت برگردم به همسرم بگم چرا جواب مادرتو ندی. به خاطر همینه بدبخت اینقدر هرچی دلشون میخوان بهت میگن. برو جواب باباتو بده، یکم حرف بزن جلو برادرت. همین تو با میسی مثل ماست گوش میکنی، هرچی دلشون میخواد اونا میگن. نه اینجوری شد زندگی ما، اینجوری شد. بله، ما نقطه ضعف طرف به ما منتقل میشه. وقتی ما مثل دیگران برخورد میکنیم، همون اشتباهی که دیگران دارن میکنن، خب ما هم که داریم همون کارمون داریم انجام میدیم، پس چه فرقی کردیم ما با اون؟ ما در سطح اونا میایم پایین. ما قرار نیست این دیگران رفتار، هر کاری که اونا میکنن ما همون کارا، ما باید بهترینشو انجام بدیم، چون ما قرآنی هستیم، ما روشامون رو از خداوند داریم درس میگیریم، دریافت میکنیم. اونا روشاشون رو از نفس خودشون میگیرن. اینم آیش ملاحظه بفهم. و اما ینزغن نکه من الشیطان نزغن، نزغنی وسوسه تحریک، هرگاه از جانب شیطان به تو وسوسه ای رسید، فاستعذ بالله، خودتو در پناه خدا قرار بده، بگو خدایا کمکم کن، شیطان دوباره داره وسوسه میکنه. حالا مگه ول میکنه شیطان؟ تو خیلی حالو هستی، حالیت نمیشه، یا وسواس های خناس انسی یا جنی یا شیطان، از درون، از درون و بیرون. چرا جوابشو ندی؟ چرا تو اینقدر ساده هستی؟ هرچی دلشون میخوان بهت میگن تو هم هیچی نمیگی. برو جوابشونو بده، بهشون بفهمون که آدم زرنگی هستی. اتفاقا برعکس، شما بگین من زرنگیم توی چیزهای دیگه هست، من یه درسهایی دارم، یه کاری رسالتهایی دارم برای خودم، برای نفس خودم اول، نمیذارم فاسد بشه، تباه بشه با این جوابای بی خود، بعد میخوام رو دیگرانم اثرگذار باشم، بعدم مگه من مثل اونا برم هر روز کلکل کنم با آدم، هی گوشی بردارم بشینم از این حرفایی که خیلی یاد دیدین که تو خانواده ها میگن، مگه من بیکارم؟ یه روزی خودش میفهمه، یه روزی به اشتباهش پی میبره. و اما ینزغن نکه من الشیطان نزغن فستعذ بالله. اگه این سه تا آیه با هم رو الان خوندیم، این سه تا آیه هر سه با هم از آیه 34 شروع شد به 36 ختم شد، پشت سر این چقدر قشنگ خداوند به ما داره کمک میکنه. انه هو السمیع العلیم، همین سوره فصلت که این سه تا آیه رو خوندیم با هم، 34 تا 36. خدا رو شکر، خدا رو شکر، انشالله که خداوند همه ما رو در پناه خودش قرار بده از شر وسوسه های شیطان. یه صلواتم بفرستین، اللهم صل علی محمد و آل محمد.